منظومه به نام علی نامه چند سال بعد از نگارش شاهنامه نوشته شده، همه این هم که لحاظ بکنیم استقبال عمومی که در طی این هزار سال از شاهنامه وجود داشته نشون میده که یک مفهوم واحد و مستمر و منسجمی از ایران و وطن لحاظ میکردن مخاطبان. از این جهت باید بگیم واقعا ایران کم بی نظیره، یعنی همه میدونستن که وطن، میگم حتی زبان رو هم که معمولا میگن که از عوامل و گفتن عامل انسجام بخش هویت ایرانی زبان فارسی چون وحدت دنده است، بازم میخوام بگم نه، در جنبش شعوبی ما به عربی داریم شاعرانی که عرب زبان هستند و خیلی هم احساسات ایرانگری، نه فقط در شعرشون وچه رومانتیک یا شاعرانه یا تصویرگری داشته باشن، بلکه شعارهای ایرانگرانه دادن. بنابراین حتی اون معیار هم فرق میکنه.
حالا فیلسوفای مثل هایدگر زبان رو به گونه دیگر هم وطن میدونن دیگه، که خانه وجود میدونن.
اون زبان بس متفاوت. بله، این وطن شاید یه چیز شبیه وطنی که عارفان میگن. بله. از عارفان تعبیر
میگن. اون نگاه زبان نگاه فلسفی،
خانه وجوده،
فلسفه رومانتیک هم هست دیگه
و فردیه. بله. اینجا زبان فردیه نزد ویتگنشتاین هایدگر، اینجا منظور زبانی که یک تعامل اجتماعی با آن صورت میگیره انگیزه و مدخل و مبنا یا ریشه اون در وجود فرده و حالا که خانه وجود رو تشکیل میده. بله. و بعد تسری پیدا میکنه به وطن یا اجتماع یا جامعه.
ولی خب قطعا همونطور که شما گفتید زبان یکی از عوامل تشکیل وطن هم میتونه باشه، ولی نه 100%، چون ما در همین مرزهای ایران در دوره های مختلف تاریخی، از دوره های کهن بگیریم، میخوام از پیش از اسلام هم بگم، تنوع زبانی داریم. برای همین زبانشناس ها تقسیم بندی زبانهای ایرانی شرقی، زبانهای شمالی غربی رو مطرح کردند. اوستایی داریم، پهلوی داریم، سکایی داریم، سغدی داریم، اینها همه جزء زبانهای ایرانی محسوب میشه. یعنی فارسی یکی از این زبان هاست. حالا الانه که به دلایل میدانیم رسانه‌ای، سیاسی و همون مسائل وحدت بخش، زبان رسمی انتخاب میشه برای هر کشوری، اون دیگه مسئله امروزیه.
درسته. حالا بازم میگم متوجه باشیم که با این صراحت یا با این قید که زبان فارسی از میان مجموعه زبانها انتخاب شده است، اراده گرایانه بگیم، خیلی شاد همدل نباشن. بالاخره زبان فارسی با توجه به تاریخی که داشته و پراکندگی جغرافیایی در مفهوم سیاسی غلبه خودش رو البته با اراده مرکزی میتونیم بگیم که تحمل کرده، این رو قبول دارم. ولی حالا که شما میگید از شاهنامه تا به امروز، ببینید ما داریم شاعرانی که با همون مفهوم وطن که در ابتدای برنامه عرض کردم که منظور ولایت زادبومه، گاهی وقتا گله گذاری کردن. شاید مشهورترینشون خاقانی باشه که دیگه، خاقانی شروانی که از شروان و شر رو که ابتدای واژه شروان هست با خیر، شر و خیر و گله میکنه، تندی میکنه، گاهی حالت دفاع میکنه، ولی ظاهرا اون مواقعی است که بیشتر قصد داره که صله ای از ممدوح خودش بگیره. یا حالا گفتن مثلا ناصر خسرو که تقریبا تبعید و زندانی از خراسان یاد میکنه، دلش میسوزه، گاهی وقتا بدی هایی میگه برای خراسان که بیشتر ناشی از اینه که ظاهرا که حاکمان نالایقی قدرت رو به دست گرفتن، گفتن مثلا چون سامانی ها رفتن و اونا ایران دوست بودن، اهل زبان و فرهنگ بودن. یا فرض بفرمایید که حافظ و سعدی، دو شاعر برجسته که یکی زارن کسی رو سفره، یکی از که اهل انزوا و عزلت، یعنی حافظ و
از اون طوفان میترسه
و از آره زارن از طوفان میترسه، و سعدی هم که کسی رو سفره، سفر متعدد رفته، باز هر دو از شیراز میگن. دارم اینو میگم که لحاظ بکنیم تمام این شاعرانی که دارم میگم حتی بدگویی کردن از زادگاه خودشون، ولایت خودشون، ولی اونا میگم وطن خودشون، در این حال همه اینا همزمان از مفهومی به نام وطن، به من اونچه که امروزه گفته میشه کشور یا ملت یا دولت ملت یا نیشن یا ناسیون به تلفظ فرانسوی، غافل نبودن. یعنی همیشه این مفهوم وجود داشته. حالا نزد شاعری مثل فردوسی که شما فرمودید 800 بار
بله بله از قرار گفتی.
آره، چون ایران شهر رو هم اون وزن نمی گنجه، شهر ایران گفته. این بوده، همیشه وجود داشته تا به امروز، منتها تلقی ها و برداشت های عمومی از بازیگاه وطن شاید متفاوت باشه و از ایران. من چند بیت از فردوسی بخونم حالا که انگار.
بله.
ندانی که ایران نشست من است، جهان سر به سر زیر دست من است. هنر نزد ایرانیان است و بس، ندادند شیر ژیان را به کس. که حالا یه مدار گفتن این نزد ایرانیان است و بس، تفاخر نژادیه که بود گفت در شعر خوب این اتفاقا
میفته.
بعد توصیفی که میکنه که همه ایرانی ها یزدان شناس هستند و نیکی رو میدونند و تو ایران نباشد تن من مباد، بدین بوم و بر زنده یک تن مباد. این بیتای مشهوری است و در اغلب تصحیحاتی هم که از شاهنامه ارائه شده این ابیات هست. دریغ است ایران که ویران شود، کنام پلنگان و شیران شود. ببینید این نوع نگاه که اوج احساسات ایران ستایی و ایرانگرایی و طرح صریح و روشن اساطیر ایرانی است برای احیای مفهوم میده به اون وطن و نه فقط قصه. قصه پرداز بزرگی است فردوسی، ولی قصد مشخص و بارزی داره، اونم که وطن رو مطرح بکنه. نظامی که شما میگید هیچ این قصد و اراده‌ای نداره، قصه گوست، قصه گوی بسیار بزرگی است. به همین دلیله که تا روزگار معاصر شاهنامه مونده و اخوانی که تو راهی کهن پوم بله بله. دوست دارم تا به روزگار معاصر.
بله. باز هم در نظامی که نگاه میکنیم میبینیم نظامی هم در لایه های پنهان شعرش این نگاه ایران دوستی رو خیلی بله. آشکار مثلا بله. حتی طبق اون تحقیقی که شده بود، چی بود؟ دو زن بود که شیرین و لیلی رو قیاس کرده و اتفاقاتی که در شاهنامه و اینکه این زن ایرانی، این شیرین چه توانایی هایی داره در مقابل اون دست بله. بسته بودن اون زنی که از یک قوم عربه، این جا کاملا نشون میده که نظامی همین نگاه رو داره.
بله، این که عرض کردم میخوام میگم نظامی که قصه گوی بزرگیست خب ایرانی است. من
بله.
سالها پیش
هرچند خیلی هم میگم اهل تفرشه دیگه
این حالا یه نظریه رایجی هم هست ولی خیلی هم ظاهرا مقبول نشد. در اصل الان مقبرهشون خارج از مرزهای سیاسی ایران. من 20 و چند سال پیش سر آرامگاه نظامی رفتم و متاسفانه هیچ نه خط فارسی دیدم نه چیزی بلد. که آشنا باشه. حالا تو سالیان اخیر نمیدونم. در صورت این نوع نگاه بوده. نظامی هم فرمود شما درسته، من میخوام مقایسه بکنم با فردوسی.
بله خب
فردوسی صراحتا میگه من اساطیر رو مطرح میکنم برای ایران، ایران از دست رفته و تمام زندگی خودش رو میذاره. و در ایران دوستی شاعران دیگر هم شکی نیست. من عرض کردم حتی خاقانی، حتی جمال الدین عبدالرزاق اصفهانی، حتی همه شاعرانی که گاه از وطن خودشون گله کردن و گاه هم حذف کردن، گاه وطن رو با تندی خطاب کرد، اینجا وطن یعنی اون ولایت، ولی همه اونا دلبسته اون مفهوم بزرگ فرهنگی هستند و بودن که ما بهش میگیم ایران یا وطن به معنای کشور ایران، از فرخی سیستانی گرفته نام ایران تا روزگار معاصر.
یه مقاله ای رو آقای خالصی از دکتر شفیعی میخوندم که همین مفهوم وطن رو، طرز تلقی قدما و
بله بله.
اینها از وطن، اونجا به اون دوره فطرت اشاره میکنه بعد از غلبه ترکان در از غزنویان به این ور و وقتی که سلجوقیان و خوارزمشاهیان روی کار میان و میگه در این دوره اون احساسات ایرانی گرایی خیلی کم رنگ میشه در ادبیات و حتی یه جورایی شاید به ستیز، حالا اونجاست که امیر معزی رو هم مثال میزنه، ولی در همون دوره کسی رو داریم مثل خواجه نظام الملک که خودش خب اهل توسه و در نگاه سیاسی و حالا به تعبیر امروزی در اون پارادایم سیاسی خودش میخواد اون ایران شهری دوره ساسانی رو تقویت بکنه. یعنی اون اتفاقی که در بالا نگاه های سیاسی که در ایران پیش از دوره مدرن هست، یکیش همین نگاه شهریاری ایران شهریه که
بله.
خواجه نظام میخواد اون رو
تقویت بکنه. فرهنگیه آره، چون سخن ما در ادبیات من بیشتر به بروز و ظهور ادبیش توجه کنم، ولی در فرهنگ
موثره بالاخره.
بله و در تاریخ این رویا وجود داشته. حالا چون آغاز برنامه شما اشاره کردید به مولوی، گفتید برداشت دیگه، من توی ادامه صحبت راجع به نگاه عارفان یا شاعران یا
آره حتما
اهل سخن صحبت خواهم کرد، من تا این بخش رو بخوام در این بخش از صحبتام جمع بندی بکنم. شما هم یه صحبتی داشتید با خانم شهید سالسنی در مورد دوره مشروطه. ببینید همین حدیث متواتر حب الوطن من الایمان که بس. حدیث متواتری سالا این که چقدر در منابع کهن هست، در بحر الانوار هست، در منتهی الامل، یعنی منابع
خیلی تواتر داشته مثل این که
بله در صورت حدیث متواتری است. بس حدیث شناسی و درایت الحدیثش بکنار، این نزد مولانا معنی داره که حالا معنا رو اشاره خواهم کرد که بازگشت به عالم علوی و ملکوت و وطن اصلی است. اما در دوره مشروطه چون شما شرکت بگم دوباره این حدیث به همین معنایی که وطن رو امروز لحاظ میکنیم رایج میشه نزد شما.
یه بیان میانی کلامتون، یه بیتی از مولانا من دیدم که گفت در سفر گر روم بینی یا خوتن، از دل تو کی رود حب الوطن.
حب الوطن مولانا یه بازی‌های زبانی خاصی البته با وطن داره. حالا من اشاره خواهم کرد، خواهم خوند که در مناقب العارفین یکی از اهالی خراسان رو هم شهری خطاب میکنه و میگه چون هم وطنیم و اونجا وطن رو به اون معنا میگیره. اما نگاه غالب مولانا همون نگاه عارفانه است که حب الوطن من الایمان، این وطن، وطن زادگاه نخست انسان
وجودی، یعنی همون جایی که از نیستان داره حرف میزنه اون ماجرا.
اما در مورد مشروط داشتم عرض میکردم این که این حدیث متواتر مورد قبول مجدد قرار میگیره، یه دلیلش اینه که شاعران و اهالی سخن مثل تمام کسان فرهنگی تاثیرگذار بودن. شما اشاره میکنید چه حاکمان چه کسانی که در پی انقلاب مشروطه بودن، از پیش از وقوع انقلاب یه حس درد و رنجی داشتن، یه حس تلخکامی داشتن از اینکه ایران از تأثیرگذاری تاریخی خودش خارج شده. این اون زنده بودن کشور ایران رو، فقدانش رو احساس میکردن و اینکه به تعبیر از گردونه تاریخ ما خارج شدن چند صد است. بنابر این وطن رو به این لحاظ کردن که بیشتر هم انگار مقابله میکردن، به ویژه با انگلستان و روسیه. حتی احساسات طرفداری از آلمان به وجود اومده، چون دو استعمارگر بزرگ انگلیس و روسیه هستن، ما رو استعمار میکنن. آلمان چون سابقه استعماری نداره احساسات جرمانوفیل وجود داشت نزد شاعران، شاعران بلند مرتبه دوره مشروطه، که این میخوام بگم مفهومه در کنار مفاهیمی که در مشروطه به وجود اومد، آزادی، عدالت، تعلیم و تربیت و حالا نو شدن،
مطالباتی که
بله این داشتن. نکته محور اصلی اون ای وای وطنه، ای وای وطنی که از چند سده پیش حالا وجود افراطی پیدا کرده. شاعران دور مشروطه بعضن با نگاه افراطی لحاظ کردن. شاعرانی هم بودن که متعادل تر مثل ملک و شعرهای بعد معمولا اینگونه گفته میشه که به فرهنگ اسلامی در این هزار سال هم توجه داشت. من یه نمونه مثال بزنم از این نگاهی که بعد از مشروطه هم ادامه پیدا کرد. در امثال و حکم ده خدا که مجموعه چهار جلدی است، در ذیل شعری بیتی از اسدی طوسی که واژه ایران به کار رفته و ببینید امثال و حکمه، ولی حدود 178 صفحه، یعنی در اون چاپی که از امثال و حکم داریم چهار جلدیه، 178 صفحه شاهد نقل کرده ده خدا برای تاریخ ایران. اما من امروز اتفاقا نگاه کردم، خواستم بخشاشو انتخاب کنم، دیدم خیلی دیگه زیاده. متن عربی چند بیت از شاهنامه، خیلی هم شاهنامه رو تکرار، یعنی از اون 800 بیتی که شما میگید مورد، نه چند بیت آورده از اسدی، از خیلی شاعران دیگر، از متون تاریخی، از شعر آورده، از حدیث آورده، شعر معاصر خودش یعنی از بهار و چند ادیب الممالک و اگه اشتباه نکنم از نسیم شمال هم هست و شاعران معاصر خود ده خدا و متون یونانی که ترجمه شده بودن به فارسی اون دوره رایج شده بود، که متون کهن یونانی هرودوت و دیگران و متون معاصری که تاریخ نگاران معاصر، ایران شناسا، شرق شناسا، اینها نوشته بودن در مورد ایران بدون هیچ ترجیح. و حتی میخوام بگم که معلومه چرا مثلا سه صفحه از تاریخ ابن عبری نقل شده که واژه ایران، سه صفحه عربی بدون ترجمه کردن. من بدون، یعنی اصلا متن نامنسجم است. حالا اینکه در امثال و حکم که قرار ضرب المثل ها رو بازگو کنه، شما یه تعبیری میبینید که مربوط به حوزه فرهنگ عمومی است. جناب ده خدا 177 صفحه شاهد میاره برای واژه ایران و وطنگاه، رشته سخن از دست ایشون انگار خارج میشه، دیگه ایران نیست، وطنه. اینجا که شاعری به نام وطن اشاره کرد، همون وطن ام ثانی که شما میگید، اونجا اشاره کرد که مثلا فلان شاعر فارسی زبان یا عرب زبان در فرهنگ ایرانی چنین گفته. میخوام بگم امروز برای ما خیلی بدی در یه دانشنامه مثلا امثال کم نباید 177 صفحه شاهد که نامنسجم، نه تقدم تاریخی دارن، نه به ترتیب تاریخن، نه به ترتیب زبانن، نه به ترتیب مفهومن. یعنی انگار
شاید فرصت ویرایش نداشته
دیگه. حالا ایشون که نه در کل امثال کم نداشتن، ایشون در لغت‌نامه‌شون. میخوام چی نتیجه بگیرم؟ این که انگار به جانش رسیده ضرورت دفاع از وطن و فرهنگ. من نتونستم روزی مروری کردم نتونستم متوجه بشم که این مدخل در امثال کم چه زمانی چه دهه است. نمیدونم دهه، چون ایشون دهه 30 اول دهه 30 فوت میکنن، آیا دهه 20 چه ساله، اون بر اساس اون شعرهای که به اون شاهد نقل کردن از دوره معاصر خودشون ملک و شعر بهار هم در نیافتم، ولی در صد مهمه دهه 20 باشه یا دهه نخست قرن باشه. یک حجم پژوهشی بسیار بزرگ آقای شفیق کتکنم تا پژوهششون در مورد وطن فکر کنم توی نشریه الفبا باشه 1356 اگر اشتباه نکنم، آقای کتکنی میگن این مجموعه که آقای دهخدا فرمودن یک مجموعه پژوهشی است که بعدها بهش استفاده کرد. من تو رجوع کردم دیدم نه اتوان انقدر نامنسجمه. ولی چی رو نشون میده؟ نشون میده که انگار داره میسوزه و از هر چیزی باید استفاده بکنه که وطن رو، مفهوم فرهنگی وطن رو البته مطرح بکنه. این حجم پژوهش به عنوان شاهد در سایر مدخل های لغت نمو هم ساله کم هم هست، ما این حالا نقد بشه گفت رو دیدیم به، اما در مورد این مفهوم وطن در امثال کم جالب بود. اما اجازه فرمایید برسم به بحث عرفان. بله، ببینید این حدیثی که حضرت علی ذکر کرد، بنده گفتم که متواتر و بلوطن من الایمان در متون اهل سنت و جماعت و شیعی وجود داره، منتها در متون متأخر ظاهرا، و این به دانش حدیث شناسی برمیگرده که موضوع بحث ما نیست. موضوع بحث ما اینه که این حدیث مقبول بوده نزد شاعران و عارفان، از جمله نزد مولانا. مولانا مثل همه موارد و مثل بسیار از شاعران عارف دیگر تأویل میکنه وطن رو و میگه که ما یه وطن مألوف داریم همه انسان ها، و روح و جان ما در قفس تن اسیر شده. اون وطن اصلی که خب بل وطن من الایمان، یعنی اگر ایمان داریم وطن باید محبوب باشه، یعنی اون عالم ملکوت، یعنی شوق بازگشت به عالم ملکوت، عالم علوی. و حالا در اون غزل مشهور که روزها فکر من این است و همه شب سخنم، تا بسیار دیگه، تا این وطن مصر و عراق و شام نیست، اشاره میکنه. یعنی یه نگاه کاملا متفاوت در این حال مشخص. همین مولانایی که این نگاه رو داره، من چند بیت بخونم: از دم حب الوطن بگذر ما ایست، که وطن آن سوست جان این سوی نیست. گر وطن خواهی گذر زان سوی شد، این حدیث راست را کم خان غلط. همچنین حب الوطن باشد درست، تو وطن بشناس ای خواجه درست. چون نگاه مولانا طبیعتا نگاه متفاوتی که در شاعران قبل و بعد از مولانا میبینیم. بالاخره وقتی که میگه ما به فلک بودیم، یار ملک بودیم، ما اونجا که بودیم اون جای اصلی، یعنی وطن رو به اون معنا میگیره، و خیلی هم به نظر من طبیعیه. در همون غزل که روزها فکر من این است و همه شب سخنم، که چرا غافل از احوال دل خیشتنم، کلمه وطن رو به همین معنا میگیره که از کجا آمدم، آمدنم بهر چه بود، به کجا میروم، آخر ننمایی وطنم. در پرانتز به قول امروزی ها میگن کامنت بگیم که جناب شفیق کتکنی با انتساب این غزل به مولانا مشکل دارن، معتقدن از مولانا است. من به عنوان سخنی که مشهور حالا از مولانا یا از هر شاعر دیگر، اونم که اشاره کردم که مولانا در عین این نگاه عرفانی به وطن به معنای همین ولایت و همشهری توجه نبوده، در مناقب العارفین افلاکی ذکر شده که روایت کردن که امیر تاج الدین خراسانی از خواص مریدان حضرت مولانا بود و حضرت مولانا از جمیع امرا او را دوستر داشتی و به دو همشهری خطاب کردی. یعنی خیلی هم اینجوری نیست که اون صلفتی دلبستگی به وطن خودش که خراسان حالا باید لحاظ بشه نداشته باشه. اما اینکه مختص مولانا نیست، سهروردی وطن رو به همین معنی که الان ذکر شد که ضرورت بازگشت به وطن اصلی و اتصال و وصل شدن به عالم علوی، دور شدن از خاک، قفس، جسم و دنیا،
همونی که میگه که از نیستان تا مرا ببریدن.
بله، مولانا در آغاز سخن میگه، چون واژه وطن رو به همین معنایی که وطن عالم ملکوتی ذکر کرده، در اونجا حالا نمادینه، بله روزها در نینامه که میگید. سهروردی در کلمات ذوقیه که کتابیست میگه بدانید ای برادران تجرید،
بله،
که خدایتان به روشنایی توحید تأیید کند. فایده تجرید سرعت بازگشت به وطن اصلی و اتصال به عالم الویست و معنای سخن حضرت رسول که گفت حب الوطن من الایمان اشارت به این معناست. و نیز معنای سخن خدای تعالی در کلام مجید ای نفس آرام گرفته به سوی پروردگار خیش بازگرد در حالت خوشنودی و خرسندی، که آیه کریمه قرآنی است یا ایت النفس المطمئنه ارجع الى ربک راضیه مرضیه، ادامه سخن سهروردی، زیرا رجوع مقتضی آن است که در گذشته در جای حضور به هم رسیده باشد تا بدانجا بازگردد و به کسی که مصر را ندیده نمیگویند به مصر بازگرد، و زنهار تا از وطن دمشق و بغداد فهم نکنی که این دو هر دو از دنیا آیند. و باز خیلی کوتاه بگم، یا یکی دو دقیقه باقی مانده، که عین الغزات هم همین رو میگه در شکوه الغریب که خب نزدیک مرگ هست، میگه که چگونه یاران خیش را فراموش کنم و شوق به وطن خیش را بر زبان نیارم. و اینجا از همدان میگه، از شهر همدان، لطف دامن اروند. حالا همدان هم هست، بلافاصله اشاره بکنم به رفتار عجیب نجم رازی. ما یه عارف بلند مرتبه مثل نجم الدین کبرا داریم که در مقابله با تاتار مرگ یا به تعبیری شهادت رو میپذیره، دقیقا مفهوم وطن رو به همون معنایی که امروزه میگیم لحاظ میکنه. و خب نجم رازی هم داریم، صاحب مرصاد الاباد، که از همین شهر همدان ظاهرا فرار میکنه در برابر مقول، و حتی گفته شده که اورات خیش رو رها کرد و میگه خودش هم که همه افراد خانواده من کشته شدن. این دو نوع نگاهیست که میگم بعضا همپوشانی هم داره. و چند بیت هم از شیخ بهایی بخونم به عنوان حسن ختام این صحبت عرفانی، که در مثنوی نان و حلوا شیخ بهایی در تأویل قول نبی حب الوطن من الایمان، این وطن مصر و عراق و شام نیست، این وطن شهریست کان را نام نیست، زان که از دنیاست این اوطان تام، زان که از دنیاست این اوطان تمام، مدح دنیا کی کند خیر الانام، یعنی پیامبر،
بله،
میگه پیامبر دنیا رو مدح نمی کنه، بنابراین این وطن به اون معنا نیست. بگذاریم که برداشت شیخ بهایی من و شما همدل نیست، دارم به عنوان یک نگاه رایج در اون بحث بیان میکنم. حب دنیا هست رأس هر خطا، از خطا که میشود ایمان عطا، که اینم اشاره به حدیث و سخن نبوی است. ای خوشانکو یا بد از توفیق بر، کاورد روسوی آن بینام شر، تو در این اوطان غریبی پسر، خوب قربت کرده ای خاکت به سر، انقدر در شهر تن ماندی اسیر، کان وطن یک باره رفتت از ضمیر، رو بتاب از جسم و جان را شاد کن، موطن اصلی خود را یاد کن. جمله آخر رو اسلام زاده. این نگاه عرفانی که ممکنه خیلی تفریطی یا افراطی به نظر برسه، در دوره مدرن کاملا قابل جمع شدن با این نگاه مدرن رایجی که از وطن داریم. ما میتونیم به یاد وطن اصلی به زعم مولانا و سهروردی و عین‌الغزات و بر اساس نگره عرفانی التهاب داشته باشیم و نگران باشیم، و در این حال مرزهای سیاسی امروز رو با همون چیزایی که هست، یعنی تاریخ و عقاید و باورها و اقلیم و معیشت و ارتباط با جهان، نگران باشیم. نگرانی فردی و جمعی بین جمع بین این دو، این نه سفارشی است بلکه امروز واقعی، یعنی این اتفاق افتاده، من و شما باید فقط شاهد و نظاره‌گرش باشیم.
خیلی سپاسگزارم، با جناب خالصی خداحافظی میکنم و دعوت میکنم با ادامه برنامه صدای پای شب همراه ما باشید.
گریه کن که گر، گریه کن که گر، سیل خون گری سمر ندارد، ناله ای که نام، ناله ای که نام، یاد زنای دل اثر ندارد، هر کسی که نیست، هر کسی که نیست، اهل دل ز دل خبر ندارد، دل ز دست غم مفر ندارد، دید غیر عشق تر ندارد، زندگی دگر سمر ندارد. گر زنیم و چاک جیب جان چه باک، مرد و جز هلاک، هیچ و چاره دگر ندارد، زندگی دگر سمر ندارد. گر زنیم و چاک جیب جان چه باک، مرد و جز هلاک، هیچ و چاره دگر ندارد، زندگی دگر سمر ندارد، زندگی دگر سمر ندارد.
شبتون بخیر. به ساعت 23 و 26 دقیقه رسیدیم. با تصنیف دیگری رو شنیدید با صدای شهرام ناظری. این دو تصنیفی که شنیدید از آلبوم امیر کبیر بود، نخستین تصنیف با شعر فریدون مشیری و این هم شعری از عارف قزوینی، و بخش دوم صحبتمون با سرکار خانم فرناز شهید سالس که قرار شد درباره ادبیات مهاجرت صحبت بکنیم.
درباره ادبیات مهاجرت، حالا نسبتش با وطن فکر میکنم که خیلی نیاز به توضیح نباشه، ولی بخش مهمی از ادبیات داستانی روزگار ماست ادبیات مهاجرت. نه اینکه ریشش و شروع و آغازش رو الان بخوایم در دوره خودمون بخوایم در واقع بگیم بوده، چون شاید اگر ریشه‌ای بخوایم نگاه بکنیم، ما داستان‌های مهاجرت رو از متون مقدس داریم. به هر حال بحث مهاجرت، ترک کردن وطن، بازگشت به موطن، همه اینها مفاهیم و داستان‌های قدیمی هستند که فکر می‌کنم با بشر همراه بودن همیشه، و بخشی از اصلا احساسات ما همین احساس ترک وطن و بازگشت به وطن و خاطره وطن و اینها هست. اما به هر حال آنچه که امروز به عنوان ادبیات مهاجرت دربارش صحبت میکنیم، دو تا زیر مجموعه مهم داره. یکی نویسندهی که خارج از وطن مینویسه، حالا یا به زبان مادری خودش یا به زبان دیگری، و یکی هم داستانهایی که درباره مهاجرت نوشته میشه که حالا لزوماً ممکنه که نویسنده مهاجرت نکرده باشه، اما غالباً نویسندگانی که مهاجرت کردن یا مجبور به مهاجرت شدن، این بحث وطن در آثارشون خیلی پررنگه.
مثل کندرا.
حالا یه دفعه رفتیم سراغ کندرا.
حالا پیش از این که وارد کندرا بشیم، سالها پیش یه داستان کوتاهی از عدنان قریشی خوندم.
بله.
که خیلی جالب بود، ماجرای یه جورای الیناسیون و اون بحث این که مهاجر میره و خلقیاتش هویتش تغییر میکنه به این بود. اینها یه مرغ عشقی یه قناری خونه دارن تو مهاجرتن و یه روز مثل این که پسرش تا اینجا که یادمه میاد بهش قرمه سبزی میده بخوره و یواش یواش وقتی که این شروع میکنه این مرغ عشق یا قناری غذای این آدم غیر از اون دانه خودش میخوره صداش هم تقدیر بعدش نمیخونه، یعنی شروع